مصاحبه با آقای داریوش همایون، نوار شماره 3، طرف ب. آقای همایون، حکومت آینده ایران رو چطور میبینید؟ یا چی میبینید؟
همان سوال آسونی نیست و در جواب دادنش هم انسان خواه ناخواه تحت تاثیر عقاید خودش قرار میگیره، چون دسترسی به اطلاعات و داده هایی که بشه در اساس اونها پیش بینی دقیقی کرد که وجود نداره، پس بیشتر جنبه سوبژکتیو و ذهنی پیدا میکنه. ولی با توجه به تجربه که ما از تاریخ کشورهای دیگر دنیا داریم و از روحیه و روانشناسی مردم خودمون، به نظر من ایرانی ها الان در کار، شاید این کار تکمیل شده و تمام شده، یک چرخش 180 درجه دیگه هست. 4 سال پیش ایرانی ها 180 درجه تغییر جهت دادن و از سلطنت و پادشاه و پهلوی به خمینی و انقلاب اسلامی و جمهوری گرایش پیدا کردن. الان بعد از نمایشی که خمینی داده، من تقریبا تردید ندارم که اگه امروز از ایرانی ها بپرسن که دو انتخاب بیشتر ندارن، یا بازگشت به دوره شاه با همه خصوصیات خوب و بدی که اون موقع داشت، یا ادامه وضع کنونی با همه خصوصیات حالا یا خوب یا بد هرچه هست، من همطور که ازم تردید ندارم که اکثریت بزرگیشون رأی خواهند داد که همون رژیمی که 4 سال پیش مرشاش رو از ضدش به هوا بلند کردن و گره کردن بهش رأی خواهند. رژیم اسلامی مدت هاست که هیچ مشروعیتی نداره و به کلی بی‌اعتبار شده و اون چه نگهش داشته زور صرف و زور برهنست و بس. رژیم آینده هم برخلاف تصور بسیاری از ایرانی ها و خارجی ها به هیچ وجه جنبه اسلامی و میان رو و ادامه انقلاب و توسط عناصری که در انقلاب شرکت کردن ولی خب یک آب شسته تر از در انقلاب یونن رهبری نخواهد شد. اگر انقلاب بی‌اعتبار شده، هر که با این انقلاب سر و کار داشته بی‌اعتبار شده. ممکنه گفته بشه که توده های مردمی که خودشون رفتن و فریاد کشیدن، اونها سمپاتی بیشتری خواهند داشت با رهبران سابقشون که حالا در صفحه ضد انقلاب هستن، ولی اون توده ها چون نامشون جایی نیامده، چون عکساشون تک تک جایی نیست، به راحتی منکر هر گونه شرکتی در اون انقلاب میشن و میگن از اول اصلا علاقه بهش نداشتن. و به هر حال برای توده ها بسیار مسئله آسانه که بگن اون روز این رو فکر میکردن هایی میکردن. اما کسانی که نامشون با این انقلاب در آمیخته، بسیار مشکله که بار دیگر بتوانن در صحنه ظاهر بشن و وارث انقلاب، وارث انقلاب ضد انقلاب خواهد بود و بس. در این شکل است حالا این ضد انقلاب هر رنگی ممکن داشته باشه، ولی ادامه عناصری که به انقلاب کمک کردن، ادامه حکومت عناصر تحت عنوان تازه، به نظر من غیر ممکن. یک استثناء باید بگم و اون نه به عنوان استثناء، یک تذکر باید بدم، اون است که یک گروه از کسانی که در انقلاب نقش حیاتی داشتن، یعنی مجاهدین خلق، به سبب قربانی هایی که دادن، نه به سبب آنچه که هستن، نه به سبب درست بودن حرفاشون، نه به سبب اجتناب ناپذیر بودن عروجشون به قدرت، بلکه صرفا به سبب اینکه چند هزار جوان رو به کشتن دادن، از یه موقعیتی برخوردارن که با همه انقلابیون سابق که حالا جز صف ضد انقلاب هستن متفاوته، چون در حال عده کشته دادن و ایرانی ها مثل هر ملت دیگری و بیش از هر ملت دیگری قدر خون و کشته دادن رو میدونن. ولی مجاهدین به سبب سیاست های نادرست و ایدئولوژی بسیار خطرناک و ناقصشون، به نظر من شانسی ندارن و و حتی اکثر یک دردسر بزرگ هر رژیمی خواهند شد که در آینده در ایران کار می‌کنند. رژیمی که در ایران آینده بر سر کار خواهد آمد بی‌تردید در مراحل اولش یک رژیم بسیار مقتدر هست، یک آنتیتز کامل انقلاب خواهد، یعنی با اسلحه نظم و قانون و انضباط وارد کشور خواهد شد، یعنی زمام کشور رو دست خواهد گرفت و با همین شعارها هم خواهد بود که پشتیبانی توده مردم رو جلب خواهد کرد. الان مردم ایران بیش از هر چیز خواستار امنیت و نظم و قانون و انضباط هست و هر رژیمی که اینها رو براشون ارمغان بیاره، مدعی باشه که نظم و امنیت و قانون رو امریکت باز قدیانا از پشتیبانی عمومی برخوردار خواهد شد. البته این رژیم چه جور روی کار خواهد آمد سناریوهای بسیار میشود تصور کرد، فروریختگی رژیم از داخل، مرگ خمینی، مبارزه قدرت داخلی، دشوار شدن وضع اقتصادی به صورت که حتی ضروریات اولیه و حداقلی که الان میتوانند فراهم کنند به قیمت آتش زدن واقعا نفت اون رو هم از اردو برنیام، تمام اینها یا یک حرکت نظامی یا یک حرکت آمیخته نظامی و غیر نظامی ولی به هر حال مسلحانه، تمام اینها ممکن است که به تغییر رژیم، رژیم خامنه‌ای منتهی بشه. اون چه بعد از این رژیم خواهد آمد یک نظام بسیار مقتدر و تمرکزگراست که اولین وظیفه‌اش هم خواهد که عرض کردم برقراری نظم و امنیت در مملکت خواهد بود. ولی در این دوره طولانی من بسیار خوشبینم به بازگشت نظام سلطنتی به ایران، یک نظام سلطنتی مشروطه، برای اینکه اولا ایرانی ها با مفهوم سلطنت و پادشاهی بسیار بسیار آشنا هستند، حتی قدیمی تر از مفهوم دین مفهوم سلطنت در خودآگاهی سیاسی ایرانی. دین اسلام ما 1300 سال پذیرفتیم، با پادشاهی و سلطنت 3000 سال آشنا هستیم. این یه نکته بسیار مهم است. در توده اصلی جمعیت ایرانی پادشاه و سلطنت خیلی جای محسوس و ریشه خیلی عمیقی در زمینش دارد. علاوه بر این سلطنت در دست کم 57 سال آخر دوران پادشاهی در ایران با پیشرفت، با نوسازی، با رفاه، با ترقی همراه بوده، با یک پارچگی ایران، با دفاع از منافع مملکت، با دفع دشمنان خارجی که هر ایرانی به سهولت میتوانه این مفاهیم رو و این دستاوردها رو با همه معایبی که اون دوره داشته و معایب بیشمار و اساسی هم داشته ولی اون مسئله دیگریست و اصلا بیمعنیست اگر ما تصور کنیم در یه جامعه مثل ایران در شرایط مثل 50-60 سال گذشته میشد خیلی متفاوت از اون چه که کردیم بکنیم، بحث دیگری سالا. با همه اون معایب توده ایرانی سلطنت رو با اون دستاوردها یکی میکنه و میشناسه و بعد از سلطنت و جمهوری رو با این 4 ساله حقیقتاً ننگین تاریخ ایران یکی میکنه و میشناسه. بسیار ساده خواهد بود که مثل ریگن در اون بحث مشهور تلویزیونیش با کارتر یه سوال اساسی از مردم بکنن که این 4 سال از شما بهتر شده قبل از این 4 سال. خیلی خیلی برای ایرانی قابل فهمه و خب هر کسی قبل از اون 4 سال رو ترجیح میده و سلطنت با قبل از اون 4 سال خیلی راحت یکی میشه، به خصوص که پادشاه جدید پسر پادشاه در گذشته است، اسمش هم رضاست، رضاشاه دوم خواهد بود، خاطره رضاشاه اول رو هم زنده خواهد کرد. عوامل روانشناسی بسیار به نفع سلطنت هست در ایران. از نظر سیاسی اینجا دیگه وارد بحث سوبژکتیو میشیم، یعنی دیگه مثلا اعتقادات شخص منه، بسیار به صلاح ایران است که رژیم حکومتی داشته باشه که دائما در معرض مبارزه و کشمکش سیاسی قرار نگیره، در ماورا و مافوق جریانات سیاسی قرار بگیره. و من امیدوارم که پادشاه جوان از سرنوشت پدرش و خصوص هم بگیره و اون اشتباهات رو تکرار نکنه و پادشاهی رو با حکومت در هم نیامیزه و فریب کسانی رو نخوره که معتقدن فقط شاه و جز شاه هیچی و سر به تن مملکت نباشه اگر شاه نباشه، و این مهملاتی که حقیقتاً سبب خواهد شد که نه مملکت بمونه نه پادشاهی، فریب این صحبت رو نخوره و حرمت مقام سلطنت رو نگه داره. و حرمت مقام سلطنت تنها در صورت نگه داشته خواهد شد که یک، پادشاه همیشه با جریان اصلی فکر ملت ایران همراه باشه، و دو، خودش رو بالاتر از کشمکش های روزانه و تصمیم های هر روزه قرار بده، و سه، حافظ منافع کلی و مشروعیت سیاسی رژیم و تمامیت ارضی مملکت معرفی بکنه. من امیدوارم که پادشاه با این برداشت سلطنت بکنه و در این صورت هم پادشاهی خیلی راسختر خواهد شد در ایران، هم به دموکراسی خیلی کمک خواهد شد. ولی ایران تا یک رژیم دموکراتیک هنوز متاسفانه بسیار بسیار فاصله داره.
آقای همایون، خواهش میکنم به سوالی که شاید نصف کار ماند جواب بفرمایید، راجع به روند تصمیم گیری در کابینه و دولت و چگونگی نظارت بر اجرای تصمیمات دولت که اثرش معالم بر میگشت به مردم صحبت بفرمایید.
وقت وزرای کابینه اونجا به تصمیم گیری مربوط میشه، تقسیم میشد یک به تصمیم هایی که در جریان کارشون بهش میرسیدن، پیشنهادها و طرحهایی که از وزارت خونهشون ناشی میشد و اونها رو به هیئت به نخست وزیر میفرستادن و نخست وزیر در هیئت دولت مطرح میکرد یا به یک کمیسیونی اجرا میکرد و اون کمیسیون نتایج کارش رو به هیئت دولت گزارش میداد و تصمیم گرفته میشد و سرانجام هم به نظر شاه رسونده میشد یا در شورای اقتصاد مطرح میشد و به تصویر شاه میرسید. و قسمت دیگر وقتشون صرف بررسی و حل و فصل تصمیم هایی میشد که یک عده‌ای قبلا رفته بودن و گرفته بودن و نظر مصائب شاه رو جلب کرده بودن، گاه دستور صریح شاه رو جلب کرده بودن و به وزرا ابلاغ میشد و وزرا میبایست یا مقاومت کنن در مقابلش یا بپذیرندش یا مبارزه کنند و بپذیرند یا هر ترتیب دیگه. در طول سالها این کم کم به صورت یک عادت در آمده بود که کارهای مهم به من بکرد، کارهایی که پول زیادی درش بود، این کارها رو عده‌ای نسبتاً کوچکی اشخاص و مقامات صاحب نفوذ در دست می گرفتن و طرح‌هایی براش تهیه می کردن. گاه این طرح‌ها حقیقتاً چند جمله بیشتر نبود یا چند پاراگراف، و در یه فرصت مناسبی با شاه در میان می گذاشتن و گاه همونطور که عرض کردم شاه دستور صریح در باره اونها می داد، گاه ارجاع می کرد به مقامات کشور. و ما کسی بود می آمد با وزیری صحبت می کرد یا با نخست وزیر صحبت می کرد و طرحی رو که پیشنهادی رو که مستلزم چندین میلیون چند ده میلیون پیشگاه بیشتر هزینه بود در میان میگذاشت آن وقت جریان تبدیل میشد به یک مسابقه ای مبارزه ای و گاه بدون هیچ مسابقه مبارزه ای یک بده و بستانی بین اون مقام و دستگاه دولتی و دفتر مخصوص پادشاه که مرتبا مکاتبات و مراجعات اونجا بود و از اونجا بود تا مسئله جوری فیصله بده می‌کرد. این مقامات و اشخاص متنفذ در اغلب طرح‌های خودشون معمولا موفق می‌شدن. در دولتی خود من کار می‌کردم موارد بیشمار بود. به خود من از این مراجعات چندین بار خیلی زیاد شد، ولی در دولت آموزگار باید من منصفانه بگم هم به دلیل اینکه جلوی هزینه ها به ناچار گرفته شده بود و دست و بال دولت بسیار تنگ شده بود به سبب تورم و کسر بودجه و وظیفه ضد تورمی که دولت بر خودش قائل بود، هم به دلیل اینکه بسیاری از وزرا تازه بودن و آشنا با این ترتیبات نبودن و مقاومت میکردن، هم به دلیل پشتیبانی که نخست وزیر از وزراش در این زمینه ها میکرد، کمتر موردی رو من میتوانم از موفق شدن این صاحبان نفوذ و مقامات مثال بزنم. ترتیب تصمیم گیری در مملکت روی هم رفته این بود که یا پیشنهادی از طرف هیئت دولت به شاه می شد و نظر شاه رو نخست وزیر در شرفیابی یا وزیر در شرفیابی یا در جلسات شورای اقتصاد یا شورای عالی اقتصاد جلب می کردن، یا از طرف شاه مطالبی اعلام می شد و تبدیل می شد به تصمیم مملکت، تصمیم دولت و وزرا و هیئت دولت مسئول یافتن راه های اجرای اون تصمیم بودن. بیشتر مسائل بسیار مهم به طور روزافزون به این صورت دوم تبدیل به تصمیم می شد، یعنی شاه گاهی بدون اطلاع بیشتر اعضای کابینه یک برنامه سیاسی خیلی مهمی رو اعلام میکرد در یه زمینه ای و اون میشد تصمیم دولت و وقت مسابقه شروع شد برای انجام هرچه سریعتر اون تصمیم پادشاه که بایم اسم فرمان بهش میدادن و یا اصل یا اصل انقلابی. و یکی از دلایل نابسامانی کارهام همین ترتیب تصمیم گیری لگام سیخته بود که بدون مطالعه، بدون در نظر گرفتن هیچ یک از جوانب، مطلبی اعلام می شد، تصمیم گرفته می شد و اجراش هم چون بیشتر قصد نمایش دادن و نشان دادن توانایی و کارایی مقام سیاسی بود به ظاهرسازی برگزار شد، یعنی وزارتخانه مسئول سعی میکرد در کوتاه‌ترین فرصت نشان بده که تصمیم رو اجرا کرده و در واقع اون تصمیم اجرا نشده بود و یک کارهای سطحی انجام گرفته بود. نتایج اون کارهای سطحی اون وقت عواقب خیلی بدی به بار داشت. به ندرت میشه در نظر گرفت که میشه اشاره کرد که مطلبی از پایین توسط کارشناسان سنجیده شده باشه، به هیئت دولت پیشنهاد شده باشه، هیئت دولت اون رو بررسی کرده باشه و بعد شاه باش موافقت کرده باشه و شده باشه تصمیم بگیره. این که میگم به ندرت شاید زیاد روی باشه، ولی در اقلیت موارد چنین بود. اکثر موارد تصمیم گیری از بالا بود، مستقیما توسط شاه یا برحال به مداخل شاه بود و از جریان منظم کار خارج بود.
آقای همایون، گفته میشه که شاه در سالهای آخر گرفتار تشدد تصمیم گیری بود برای انتخاب نخست وزیر. چقدر این مسئله مؤثر بود در رفتن کابینه آقای آموزگار؟
این تشدد فقط در مورد تعیین نخست وزیر نبود. به نظر من شاه در همه سیاستهاش در این اواخر دچار تشدد بود. از طرفی میخواست اقتصاد ایران رو متکی به یک بخش خصوصی بسیار نیرومند بکنه، خیلی با خوشحالی اعلام میکرد که ما مؤسسات خصوصی چند صد میلیون دلاری داریم که قابل مقایسه با همتایان اروپایی و امریکایی شو خواهد بود، و از طرفی سیاست هایی رو اعلام میکرد که بخش خصوصی رو دچار سرگردانی میکرد و سبب میشد که سرمایه ها به خارج انتقال پیدا کنه و کسی دیگه سرمایه در کارهای بزرگ به کار نیفته. از طرفی به دنیای غرب درس میداد و دستور میداد که در مصرف نفت صرفه‌جویی کنند و نفت ماده نجیبی است که اون رو نسوزانن و از بین نبرن. از طرفی اجازه میداد تولید اتومبیل های بسیار بزرگ که در امریکا هم دیگه اون موقع تولیدشون یا داشت متوقف میشد یا کاهش پیدا میکرد، در ایران به صورت مونتاژ با قیمت خیلی بیشتر از بازار امریکا تولید بشوند و مصرف نفت بی حساب افزایش پیدا کنه، مصرف بنزین. از طرفی روی بهره‌وری، روی کارایی، روی قدرت تولید تکیه میکرد. از طرفی سیاست‌هایی رو اعمال میکرد و اجرا میکرد که هر گونه رابطه‌ای رو بین کار و مزد از بین میبرد و کارگران و کارکنان دارای حق خود به خود به افزایش سود و مزد و درآمد میشدن بدون اینکه هیچ کوششی برای افزایش بهره‌وری شده. این تناقض‌ها و تشتت‌ها در قالب سیاست‌های اون دوره دیده میشه. در مورد دولت آموزگار و رفتن دولت آموزگار، آموزگار و دولتش همونطور که از کلام دو سیاسی نبودند به معنی مصطلح کلمه. یک هیئت تکنوکرات بود و تصور میکرد که مسائل مملکت جنبه فنی داره و باید این مسائل رو حل کرد. بیشتر وقت هیئت دولت به امور خیلی جزئی میگذشت، امور خیلی تفصیلی میگذشت. بحث سیاسی در دولت خیلی خیلی کم انجام گرفت. من به تعداد انگشتان دو دستم فکر نمی کنم برسه. مواردی هم که بحث سیاسی پیش آمد خیلی زود جلوش گرفته شد. اصولا دستگاه دولتی به عنوان دستگاه تکنوکرات و دستگاه فنی که مسئلهش هیچ مسئله فنی است تلقی میشد، وارد عمق مطالب سیاسی به خودش اجازه نمیداد که بشه. البته اواخر یه خود نگرانی در مورد امنیت مملکت پیدا شد، ولی اون نگرانی را هم شاه فورا برطرف کرد و نخست وزیر گفت که هیچ نگران نباشه، با ارتشی که ایران داره جای نگرانی است، دولت بهتر به همون کار بودجه و تنظیم امور مملکت بپردازه. اصولا به نظر من دولت آموزگار، دولت ما از شش ماهه دوم کارش دیگه تناسبی و ارتباطی با فقایی که در مملکت میگذشت نداشت و یا باید دولت تغییر میکنه یا روش های دولت تغییر میکنه. اون چه ما میکردیم در اون شش ماه دوم ارتباطی با اون چه که در مملکت میگذشت نداشت. تغییر دولت به این معنا به نظر من اجتناب ناپذیر بود. اما میشد مسئله رو اونجور که بود باهاش روبرو شد، حتی توسط اون دولت آموزگار با اینکه شاید تصور درستی از ابعاد مشکلاتی که مملکت دچار شده نداشت، ولی اراده سیاسی لازم رو برای غلبه بر اون مشکلات داشت. یعنی تا دولت آموزگار، دستگاه حکومتی 100% هم مایل بود، هم مصمم بود، هم قادر بود که با دشمنان رژیم مبارزه بکنه. هیچ نوع فکر آشتی در دولت آموزگار نسبت به دشمنان رژیم در میان نبود. با مخالفین صحبت میشد که بهتر از تماس‌های برقرار بشه، ولی دشمنان رژیم به هیچ وجه در این شمار قرار نمی‌گرفتن و هیچ فکر امتیاز دادن در اون دولت در میان نبود. با این ترتیب به نظر من میشد که دولت یک وظیفه تازه، به قول انگلیس‌ها و امریکایی‌ها، یک مندیت تازه‌ای پیدا بکنه و به جای اینکه وقتش رو صرف جبران کسر بودجه یا مسائل فنی از این قبیل بکنه، به مسئله سیاسی آمریکا می‌رسه و در تواناییش اون وقت می‌بود. به نظر من با تغییر رویه، با تغییر اون به اصطلاح منده، ولی شاه پیدا بود که دولت آموزگار فقط مناسب می‌دونه برای سر و صورت دادن به وضع اقتصادی مملکت و به راه انداختن چرخ دستگاه حکومتی، که انصافا از اون جهت خیلی حکومت بدی نبود و اگر وقت دمی کرد این مسائل رو حل میکرد. یک سال خیلی کمه برای یه حل مشکلات که اون موقع من میکرد باش رسولیان با مشکلات اقتصادی مطورم و تصور میکرد شاه که بهتر است که مسئله سیاسی رو که پیش آمده بود توسط یک کابینه سیاسی حل بکنه. کسانی بودن که با دولت آموزگار سخت مبارزه میکردن، در وزارت دربار به خصوص مبارزه شدیدی میشد، در شرکت ملی نفت مبارزه شدیدی میشد. یکی از سیاسیون قبلی که وارد وزارت دربار شده بود، مقام بسیار مهمی پیدا کرده بود، او خیلی سخت با دولت مبارزه میکرد. اینا جبهه تشکیل در سازمان امنیت با دولت مبارزه میشد. حتی در بیان استانداران کسانی بودند که چون اتفاق داشتن به دربار و به سازمان امنیت با دولت رسمن مبارزه میکردن. اینها موقعیت دولت رو ضعیف کرده بودن. در قوم آیت الله ها به سبب حوادثی که روی داده بود و تیراندازی هایی که شده بود و کسی که طلبه‌ای که در خونه آیت الله شریعت نداری کشته شده بود، اونها هم با دولت نظر موافقی نداشتن و توسط دوستان و کسانشون که یکیشون اتفاقاً عضو خود دولت بود، وزیر دولت آموزگار بود، به شاه پیغام میدادن که این دولت به اصطلاح دستهاش خونی شده و نمیتونه ادامه بده. بکنه علت این که شاه آموزگار رو تغییر داد این بود که تصور میکرد زمان یک کابینه به اصطلاح سیاسی فرا رسیده. منتها در تعبیر این سیاسی به نظر من اشتباه خیلی مصیبت‌باری شد. باید است که سیاست رو تلقی کردن به توانایی با همه خوشبش کردن و ارتباط برقرار کردن. ایران در سال 1357 احتیاج داشت به سیاست تازه‌ای، به سیاست به معنی که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها بیشتر ازش می‌فهمند، یعنی به صفات بالای رهبری، توانایی به عهده گرفتن مسئولیت و مقابله با خطر، با مخالفت، با هر چه هست. ایران احتیاج داشت به یک سیاست خیلی استوار و روشن و جدی و تضادناپذیر. اینا صفاتی بود که نه در شاه بود، نه در نخست وزیری که انتخاب کرد به جای آموزگار. میگم دولت آموزگار میبایست یا تغییر بکنه یا روشهاش تغییر بکنه و هر دو این کارها کاملا امکان داشت، ولی به هیچ وجه لازم نبود که تغییر به صورت تزلزل و امتیاز دادن ها و ضربشان دادن هایی که دولت جانشین ما در پیش گرفت باشه.
باز هم میگویند که ظاهراً هرچند آقای آموزگار نخست وزیر بود، ولی آقای حویدا که وزیر دربار بود کارها را از پشت اداره میکرد.
نه، کارها را از پشت اداره میکرد، ولی متاسفانه به سبب اختلافی که بین نخست وزیر و وزیر دربار بود و به سبب صحبتهایی که نخست وزیر در هنگام معرفی کابینه برنامه‌اش به مجلس کرد و چنین تلقی شد که به نخست وزیر سابق حمله و انتقاد میکنه، بینشون مبارزه سختی در گرفت و نخست وزیر هم به دلایل شخصی که میخواست ساب رو با نخست وزیر دربار، هم به دلایل شخصی که میخواست با نخست وزیر و جانشین خودش حساب‌هاشون تصفیه کنه، هم به دلیل اینکه حقیقتا دولت آموزگار و خود آموزگار رو مناسب برای اوضاع احوال نمیدید و یه روز به خود من گفت که شماها بیش از اندازه اداری و تکنوکرات هستید، تغییر دولت رو لازم میدونست و نقشش در این حد بود، نه در حد گردان بنا بود. نه، دولت تا وقتی بود با قدرت کارهاش رو اداره کرد و خیلی بیش از دولت حویدا وزرا اقتدار داشتن در امور خودشون.
ملاحظاتی که منجر شد به اینکه دولت شریف امامی پس در کار بیاد چی؟
چند ملاحظه بود. یکی این که شریف امامی شهرت داشت به دوستی با شوروی و به نزدیکی بودن با انگلیس و شاه خیال میکرد که در اون موقع باید مثل معمول دوره قاجاریه و دیگه ایران سال 57 ایران دوره قاجاریه نبود، به اشتباهی میفکرد، باید مثل دوره قاجاریه به قدرت‌های سنتی صاحب نفوذ در ایران امتیازاتی بده، خیال اونها رو جمع بکنه، راحت بکنه تا بحران حل بشه. بزرگترین برگ برنده شریف امامی روابطی بود که با انگلیس ها داشت و روابطی بود که با روسیه داشت. دومین برگ برندهش ادعای این بود که از خانواده روحانی است، نمیدونم پدرش پدر بزرگش روحانی بودن یا رهبر مذهبی بودن و خودش با مقامات مذهبی ارتباطات بسیار نزدیک داشت که معلوم شد به هیچ وجه اینطور نیست. ادعا بود. سومین عاملی که در انتخاب او برگزیدن او تأثیر داشت، اعتماد زیادی بود که شاه به او داشت، چون سالها بنیاد پهلوی رو اداره کرده بود و بنیاد پهلوی کارهای مالی شاه و دربار رو میکرد، مالی و اقتصادی، و خب طبیعی است که ارتباط اقتصادی و مالی در طول سالهای دراز اعتماد زیادی وجود داشت. علاوه مجلس سنا رو با قدرت زیاد مثل مدرسه و سربازخانه اداره کرده بود و این ترقی میشد به اینکه قدرت اداره و رهبری داره، ولی خب فرق میکنه انسان مجلس سنای اون سالها رو بتوانه اداره بکنه تا کشور ایران در سال 1957. این عوامل سبب شد که شاه که میخواست با رهبران مذهبی، با انگلستان و با شوروی وضع بهتری پیدا بکنه، شریف امامی رو بیاره.
دنباله مصاحبه با آقای داریوش همایون روی نوار شماره 4 طرف الف.